هر گوشه این شهر تو را دیدم و صد آه کشیدم، چشمان تو را من به رخ ما کشیدم. یک عمر گذشت و دل تو با دل ما راه نیامد، یک نه به زبان گفت و گفت و کوتاه نیامد، یک نه به زبان گفت و گفت و کوتاه نیامد. گر سر بزنیدم نزنم دوستت دارم، گر دل بکنی دل نکنم دوستت دارم. از تو فقط این خواب و خیالات مرا بس، دیوانه ی دیوانه منم دوستت دارم.
به فصل تابستون نزدیکتر میشیم و گرمای هوا بیشتر میشه، مصرف برق بالاتر میره. پس برای دوری از خاموشی هر مشترک میتونه با کمی، فقط کمی صرفه‌جویی نقش مهمی رو در پایداری برق مصرفی داشته باشه. بیایید همگی با هم در مصرف برق کمی صرفه‌جویی کنیم تا با بحران خاموشی برق مواجه نشیم.
بله، ساعت 11 روز سوم تابستان 1401 رو تجربه میکنیم و اما علاقمندان به کتاب گویا همراه بشید تا لحظاتی دیگه با کتاب گویای زورق خیال.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. مؤسسه حقوقی، اثر جان گریشم، کتابخوان ایوب آقاخان. قسمت 22.
مرد در یک بطری دیگر نوشابه را باز کرد و به طرف میز میچ آمد و بدون هیچ لبخندی گفت:
دنبال من میگشتیم.
لحن صدایش کاملا تحقیرآمیز و محکم بود. شما آقای ابنکس هستین؟
بله خودمم. چه کارم دارید؟
چند دقیقه می‌خواستم باهاتون حرف بزنم. اون نوشیدنی خود را سر کشید و نگاهی به اقیانوس انداخت.
شام خیلی شلوغه. قراره تا 40 دقیقه دیگه با قایق برای قباسی برم تا دریا.
اسم من میچل وای مکتیره. یه وکیلم از شهر منفیس. ابنکس با چشمان ریز قهوه‌ای رنگش به او خیره شد. ظاهراً میچ توجه مرد را به سوی خود جلب کرده بود.
خب
اون دوتا مردی که همراه پسر شما کشته شدن از دوستای من بودن. کاری که من با شما دارم چند دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیره. ابنکس روی نیمکتی نشست و آرنجهایش رو روی میز نهاد.
من علاقه ای به بحث درباره این چیزا ندارم آقا.
میدونم، طبیعی هم هست، از این بابت خیلی متاسفم.
اداره پلیس بهم دستور داده با هیچ کس در این باره حرف نزنم.
باور کنید محرمانه میمونه، من قسم میخورم. ابنگس دوباره به دریای آبی و درخشان خیره شد. بر روی چهره و بازوانش آثار انواع جراحات و زخم‌های کهنه و تازه دیده می‌شد که نشانه عمری زندگی در دریا بود، عمری که بیشتر آن را در 20 متری زیر سطح آب سپری کرده بود، عمری که اکثر ساعاتش را وقف تعلیم شناگرانی مبتدی برای فن غواصی کرده بود. او مردی بود که تمام گوشه کنارهای صخره‌های مرجانی آن مناطق را می‌شناخت و از محل تمام کشتی‌های غرق شده‌ای که در طی قرون در زیر اعماق اقیانوس جای گرفته بود اطلاع داشت. ابنگس با صدایی آهسته پرسید:
می‌خواید چه مطلبی رو بدونیم؟
راستش میل داشتم درباره اون حادثه گفتگو کنیم.
شما سوالاتونو بکنید. این امکان هست که من به بعضی از اونا جواب ندم.
چی باعث انفجار قایق شد؟
نمیدونم. یکی از کمپرسورهای هوا منفجر شد. شاید هم سوخت قایق باعث آتیش گرفتنش شده باشه. هیچ کس در این باره اطمینان کامل نداره. اثرات زیادی به قایق وارد شده. بیشتر سرنخ‌های مهم برای پی بردن به علت انفجار دود شده رفته هوا.
قایق مال شما بود؟
آره، یکی از قایق‌های کوچیک من بود. 9 متر طول داشت. دوستای شما برای همه روز رو کرایه کرده بودن.
اجسادشون کجا پیدا کردن؟
تو عمق 24 متری. در این مورد یه چیز غیرعادی وجود نداره. تنها مسئله این بوده که بدنشون نسوخته بود، نه هیچ زخم و جراحتی داشت که نشون بده موقع انفجار تو بود.
من معذرت خواهم اگه اذیت میشی.
نه مهم نیست. موقع انفجار تو قایق بودم. همین دلیلم حدس میزنم که این موضوع خیلی عجیب و غیر معمول باشه، به طوری که آدمش به شک میندازه.
تو گزارش پزشکی قانونی اومده که اونا تو آب غرق شده بودن.
بله غرق شده بودن، اما دوستان شما لباسای غواصی تنشون بود. این لباس ها بعدها به وسیله استادای غواصی که پیش من کار میکنن مورد بازرسی قرار گرفتن. تمام وسایل غواصی اونا به خوبی کار میکرد. در ضمن اونا غواصای ماهری بودن.
وضعیت پسر شما چطوری بوده؟
اون لباس کامل غواصی نداشت، اما کسی بود که این ماهی تو آب شنا میکرد.
من واقعا متاسفم، ولی واقعا برای فهمیدن این چیز اومدم پیش شما. انفجار کجا صورت گرفته؟
برنامه‌شون بود که تو امتداد صخره‌های زیر دریایی نزدیک راجرز رک پوینت غواصی کنن. نمیدونم شما موقعیت جزیره رو میشناسین و گوشه کنارشو بلدین یا نه، ولی اینجا جای مناسبیه. حوالی خلیج شرقی تو نقطه شمال شرقی هم واقع شده. دوستای شما هیچ وقت اون دوربر غواصی نکرده بودن. پسرم به اونا پیشنهاد کرد به اون محل نرن. ما دوستای شما رو از دوران قدیم میشناختیم. اونا غواصای ماهر و جدی بودن که کارشون رو با دقت و احتیاط تمام انجام میدادن. اونا همیشه خودشون یه قایق اجاره میکردن و از پرداخت هیچ مبلغی هم بابت کرایه با نداشتن. همیشه فلیپ، یعنی پسرم، رو به عنوان راهنمای غواصیشون میخواستن. ما اصلا نمیدونیم آیا اونا تو نقطه غواصی کردن یا نه. قایق تو فاصله 3 کیلومتری از ساحل دریا، در حالی که بی‌اندازه دورتر از محل غواصی همیشه که مون منفجر شد. ما فقط سوخته ها رو پیدا کردیم.
امکانش هست که قایق خود به خود حرکت کرده باشه؟
غیر ممکنه. این مزخرفات چیه؟ اونا اگه در مورد قایق اختلال مشکل میشدن، فلیپ به طور حرف از رادیوی قایق برای خبر دادن وضعیت به ما استفاده میکرد. ما وسایل و تجهیزات خیلی مدرن و امروزی داریم و استادای غواصی ما مرتب با همون در تماس هستن. اصلا امکان این که انفجار در محل مورد نظر اونا صورت گرفته باشه وجود نداره. هیچ کس نه صدایی شنیده نه چیزی دیده. حال اون که اطراف این قایق همیشه قایقای رو آب هستن. نکته دوم این که یه قایق خراب اصلا قادر نیست 3 کیلومتر دریا پیش بره.
از آن مهمتر این که اجسادشون تو قایق نبوده. اینو فراموش نکنید. حالا بر فرض اینکه قایق اونا خود به خود رفته باشه وسط دریا، شما چطور میتونید توضیحی برای پیدا کردن اجساد اونا تو عمق 24 متری زیر سطح آب داشته باشید؟ اونا رو تو فاصله 20 متری از قایق پیدا کردن.
20 متر دورتر از قایق، 24 متر زیر سطح آب، میفهمین؟
کیا پیداش کردن؟
افراد خودمان. ما گزارش رادیویی پلیس ساحلی رو با دستگاه رادیویی خودمون شنیدیم و من یه تعداد از کارگرام رو به محل وقوع حادثه فرستادم. ما میدونستیم اون قایق بهمون تعلق داره و افراد هم بلافاصله رفتن برای قبضه.
من به خوبی درک میکنم آقای اونکس که حرف زدن در این باره برای شما سخته. آخر از این بابت متاسفم.
اونکس نوشابه‌اش را تا ته سر کشید و بطری خالیش را در یک زباله در انداخت.
همینطور، اما به مرور زمان غم و درد انسان هم کم میشه. شما برای چی تا این اندازه به این حادثه علاقه مندید؟
خانواده اون دو نفر که دوستای من بودن پرسش های زیادی دارن که بدون جواب باقی مونده.
من برای خانواده اون دوتا وکیل واقعا متاسفم. سال گذشته همسراشون رو دیدم، اونا یه هفته اینجا بودن. خیلی آدم های نازنی بودن.
نمیدونم، اگه تصادف نبوده پس چی بوده؟
اونکس از میچ فاصله گرفت، به راه رفتن ادامه داد و به امواج اقیانوس کنار ساحل خیره شد. او برای نخستین بار از آغاز گفتگویشان لبخندی زد و پرسید:
چه احتمالات دیگه‌ای ممکنه وجود داشته باشه؟
خب شایعاتی تو منفیس به گوش من رسیده، مبنی بر اینکه ممکنه این حادثه به دلیل ارتباط با قاچاق مواد مخدر صورت گرفته باشه.
جالبه. درباره این شایعات میشه بیشتر برام حرف بزنی؟
نشنیدیم که نظرت خواهم چیزایی که شنیدیم دارم عرض میکنم. ظاهرم پسر شما دستن در کار قاچاق مواد مخدر بوده و اینکه احتمالاً تو اون روز با یه قاچاقچی وسط دریا ملاقات داشته و خب این وسط یه نزاعی رخ داده و دوستای من بدون دلیل به هلاکت رسیدن.
اونکس دوباره لبخند زد و سرش رو به علامت نفی تکان داد.
فیلیپ اصلاً اینطوری نبود. تا اونجایی که من اطلاع دارم اون هیچ وقت حتی دست به مواد مخدر نزد. به خوبی اطلاع دارم که هیچ وقت دست به خرید و فروش اینطور مواد نزد. اون اصلا اهمیتی به پول و ثروت نمیداد. آنها چیزی که توجه پسرم فلیپو جلب میکرد غواصی بود.
یعنی این امکان رو رد میکنی؟
100%. من هیچ وقت همچین شایعاتی نشنیدم و شک دارم که توی شهر منفیس اطلاعات بیشتری نسبت به اینجا به دست اومده باشه. اینجا جزیره کوچیکیه. چنانچه همچین شایعاتی پراکنده میشد حتما اول به گوش خود من میرسید. بنابراین باید بگم کاملا غلط و نادرست.
گفتگوی آنان به پایان رسیده بود. آن دو نزدیک کافتریا توقف کردند. اونکس گفت:
خواهشی از شما دارم آقای مک‌دیر، لطفاً این مطالب رو برای اعضای خانواده اون دو تا وکیل نقل نکنید. من نمیتونم مطالبی رو که به یقین میدونم حقیقیه با مدارک ملموس به اثبات برسونم. بنابراین بهتر اصلا درباره‌اش چیزی نگم، به خصوص برای اعضای اون دو تا خانواده.
باش، حتما. من و همسرم بهار امسال برای گذروندن تعطیلات میایم اینجا. حتما به شما هم سر میزنیم آیا بنیز. از وقتتون خیلی ممنونم و بازم معذرت میخوام که شما رو ناراحت کردم.
اشکالی نداره، دلم به خاطر از دست دادن فیلیپ میسوزم. اون جوان خیلی خوب بود. خداحافظ آقای مک‌دیر.
اونکس گریان از میچ دور شد. میچ از پشت سر او را نگاه می‌کرد. تمام مغز میچ پر از پرسش‌های بی جواب بود.
مدرسه مذهبی سنت اندرو در پشت ساختمان کلیسایی با همان نام در زمینی سرسبز و پردرخت که وسط شهر ممفیس در یک ملک وسیع به ابعاد حدوداً 20,000 متر مربع قرار داشت واقع شده. ساختمان مدرسه از آجر زرد و سفید ساخته شده بود و فقط در بعضی از قسمت‌های آن دیده می‌شد، زیرا شاخه‌های انبوه و زیبای پیچک‌هایی تمام نمای خارجی ساختمان را پوشانده بود. ردیف‌هایی از جعبه‌های بزرگ چوبی در حاشیه کوره راه‌های آن به چشم می‌خورد و زمین بازی کوچکی روبروی ساختمان مدرسه وجود داشت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
بله دوستان عزیز شنونده، همچنان با بخش نخست برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتون هستیم. به ساعت 11:15 رسیدیم. بازپخش نمایش دنیای دیوانه 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 تقدیم به شما به مدت حدود 30 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
دنیای دیوانه دیوانه دیوانه، نوشته علیرضا علی‌یاری، هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: مهدی طهماسبی، مهرخ افضلی، فریدون مهرابی، مروارید کریمپور، محمود قدیریان، جواد پیشگر، نگین خواجه نصیر. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده پروانه طهماسبی.
گلی توی اومدی؟
خودمم. سلام علی.
سلام.
چی شد؟
خاره این هیچی، ولش کن. بفرما، تقدیم به شما.
چه گل قشنگی. میدونستی میام؟ نه.
آره میدونستم، چون دلم خیلی برات تنگ شده بود.
منم واسه همین اومدم.
همیشه میدونی. راستی چطوری؟ ها؟ چطوری میدونی؟
چون همیشه حواسم بهت هست.
تا اون روز منم همیشه حواسم بهت بود. فقط اون روز لعنتی نمیدونم چی شد که یهو واسه یه لحظه، فقط یه لحظه.
خودتو اذیت نکن علی، من بخشیدمت، همون موقع بخشیدمت.
میدونم تو همیشه اشتباهات منو بخشیدی، همیشه.
آره همیشه. علی چرا دستت بامبه چیه؟
اینو میگی؟ چیزی نیست، آینه یهو تصمیم گرفت محکم بکوبه تو مشت من.
باز دیوونه بازی در آوردی؟
آره، اونم چه دیوونه بازی.
درس میکنه؟
نه نه دیگه نه، زخمش داره خوب میشه.
حالا چرا با اینه دعوات شد؟
چون هر روز که از خواب پا میشدم منو نشون میداد، دیگه حالم داشت به هم میخورد.
چی؟
صورت خودم تو آینه.
چیه؟ چرا آه کشیدی؟
یاد قدیما افتادم، اون موقع که هنوز زنم نشده بودی.
یادش بخیر.
اون روز که برای اولین بار دیدمت یادته؟
اولین بار جمعه 30 آذر افتتاحیه نمایشگاه نقاشی من.
آره درسته، یه روز جمعه بود و منم طبق معمول جمعه داشتم گالریا رو گز میکردم که رسیدم به جایی که نمایشگاه تو برگزار شد.
دوستان، این کارایی به نمایش در اومده همطور که مشاهده میکنین با موضوعیت عروس که در واقع نام این نمایشگاه هم هست کار شدن. به این ترتیب من با استفاده از شیوه رنگگذاری کلاسیک و ادغام اون با نورگذاریه امپرسیونیستی سعی کردم کانسپت مورد نظرم رو یه فضای کاملا رئالیستی به مخاطب منتقل کنم. البته اینکه چقدر در حصول نتیجه موفق بودم یا نبودم و دیگه شماها باید بگید.
ممنون، کاراتون خیلی خوبه.
لطف دارید، متشکرم.
واقعا عالی، تبریک میگم.
ممنونم، خوشحالم که اینو میشنوم.
سلام.
قربون شما. سلام، خوش اومدین.
خالق این شاهکارهای هنری شما هستید.
لطف دارید. خواهش میکنم مبالغه نکنین، اونقدر هم خوب نیستن. ببخشید شما هم نقاشین؟
خیر، دانشجوی مهندسی عمران، در واقع بیشتر هنر دوستم تا هنر من.
خوشبختم. خب جناب مهندس، این نقاشی از دید شما چطوره؟
همونطور که عرض کردم شاهکارن.
بله.
واسه همینم میخواستم یک کم راجع بهشون برام توضیح بدین. من به توضیحاتی که دادین گوش کردم، اما راستشو بخواین چیزی متوجه نشدم. آخه تخصصی تر از اونی بودن که من سر در بیارم.
اختیار دارین. بسیار خب، اگه بخوام نقاشی این نمایشگاه به زبون ساده توصیف کنم، میخواین قدم بزنیم؟ بفرمایید. خواهش میکنم. باید بگم که در واقع من سعی کردم ذهنیت و برداشت شخصی خودم و راجع به لحظه پوشیدن لباس عروس توسط یک زن که در واقع نقطه عطف زندگیش محسوب میشه و اون لحظات پر التهاب و شاد و کمی هم ترس آلود و در قالب نقاشی نشون بدم. لطفاً بیاین ببینید. یا مثلا مثلا این یکی. خب اینجا چی میبینی؟
خانومی در لباس عروسی نشسته روی یک صندلی در حالی که آقا داماد پشت صندلی ایستاده و دستش رو شونه های عروس گذاشته.
خب بله، اینا کلیت اثر بودن. میتونین بیشتر دقیق بشین؟
راستش حالا که دقت میکنم میبینم عروس خانوم به نظر خیلی هم خوشحال نیست. تو نگاهش یه چیز گنگی هست که نمیدونم چیه، ولی هرچی هست رضایت نیست.
عدم اطمینان. در واقع عدم اطمینان نسبت به آینده‌ای که پیش رو داره و همینطور نسبت به جنبه حمایت کننده مردی که پشت سرش ایستاده و دستش رو روی شونه های اون قرار داده تا بهش دلگرمی بده.
و این همه عدم اطمینان از کجا میاد؟
از درون زن، از عدم قطعیت مستتر تو همه قراردادهای بشری از جمله ازدواج.
تو دنیایی که همه چیز نسبیه، وجود چنین عدم قطعیتی خیلی هم دور از ذهن.
بله بله درسته، کاملا درسته. این همون اصلیه که ما باید بهش ایمان بیاریم.
اما نه اینقدر بدبینانه.
نه نه، من بدبین نیستم، واقع بینم.
ولی به نظر من شما دارین نیمه خالی لیوان نگاه میکنین.
خیلی خوب باشه، از نظر شما نیمه پر لیوان چیه؟
اگه اون زن توی این نقاشی به این فکر کنه که اگه همین به قول شما عدم قطعیت راجع به زندگی و مرد آیندش نبود و از همه چیز اطمینان کامل داشت، اون وقتی که زندگی جذابیت و هیجانی نداشت، مثل این بود که خدا ما رو با این پیش آگاهی خلق میکرد که بدونیم چه موقعی قرار غزل خداحافظی رو بخونیم. خب در اون صورت فکر میکنه چه اتفاقی برای انسان میافتاد؟
تصورش مشکله.
ولی من بهتون میگم در اون صورت زندگی مثل یه مرداب ساکن بود.
با همه اینا از نظر من هنوز حق نگرانی برای زنی که لباس عروس پوشیده محفوظه.
البته همه حق دارن برای آیندهشون نگران باشن، اما این نگرانی نباید منجر به بدبینی و انسان گریزی بشه.
ببینم شما مطمئنید که مهندسی؟
دانشجوی مهندسی. عجب. مهندسی عمران.
بله بله، به هر حال از نظراتتون ممنونم.
منم به خاطر توضیحاتتون ممنونم.
خواهش میکنم. خب فعلا با اجازه.
ببخشید.
بله.
میشه بپرسم این اعتقادتون به موضوع عدم قطعیت، میدونید میخوام بدونم این موضوع باعث شده که شما
که تصمیم بگیرم هیچ وقت ازدواج نکنم؟
بله بله، همین رو میخواستم بپرسم.
فکر نمی کنم. روز خوش.
چه خوب. روز خوش خانم. با همون نگاه اول عاشقت شده بودم.
عاشق من یا نقاشیام؟
هر دو. ولی خودمونیم، چقدر رفتم و اومدم نه؟
آره، از اون روز تا روز اختتامیه هر وقت میامدم گالری میدیدم تو اونجایی.
آره، هر روز بعد از ظهر سر ساعت 4 که گالری باز میشد جلوی درش بودم. صاحب گالری هر وقت منو میدید پوزخند میزد. بعد پیش خودش میگفت این دیگه چه دیوونه ایه.
آره، یه بارم به من گفت نمیدونم این پسر چی میخواد هر روز میاد اینجا، شما میشناسینش؟ منم گفتم نه، ولی حتما از کارام خوشش اومده و میخواد چند تاشو بخره. منم گفت نه خانوم، قیافش به ولگردا بیشتر میخوره تا کلکسیونرا با اون موهای بلند وزوزیش.
راستم میگفت بنده خدا، بیشتر از همه اون اوورکوت خاکی شبه نظامی بود که تو چشم میزد. نه
آره، راستش روز اول وقتی داشتی راجع به کارام حرف میزدی همش میخواستم ازت بپرسم شما احتمالاً یکی از پارتیزانای متفقین تو جنگ جهانی دوم نیستی که تو تونل زمان گم شده و یه هو سر از قرن 21 در آورده.
سب کن ببینم، نکنه اون پوزخندهای گاوبیگات موقع حرف زدنت با من واسه خاطر همین بود؟
آره آره آره، دست خودم نبود آخه، کم خنده دار نبودی؟
یادش بخیر.
یادش بخیر.
آره خودمونیم، پیرم در اومد تو تونستم بله رو ازت بگیرم.
چیزایی با ارزش آسون به دست نمیام.
آره آره، و حفظ کردنشون هم سخت تره.
که تو این مورد موفق نبودی.
آره، از دست دادمت. آسون تر از اونی که فکرشو میکردم از دست دادمت. سرمین هم نتونستم خودم رو ببخشم، هیچ وقت هم نمیتونم.
ولی اون اتفاق تقصیر تو نبود.
تقصیر من این بود که یه لحظه ازت غافل شدم.
علی، خودتو اذیت نکن، به هر حال کاری از دست تو بر نمی آمد. بعدشم من که گفتم بخشیدنم.
پوریا چی؟ به نظرت اونم منو میبخشه؟ دیدی؟ دیدی تو هم مثل من فکر میکنی؟ پوریا هیچ وقت منو نمیبخشه.
ولی این دلیل نمیشه که دیگه خونه نری.
نمیتونم تو چشاش نگاه کنم، ازش خجالت میکشم،
ولی اون که چیزی نمیفهمه، هنوز خیلی بچه‌ست.
به نظر من خوبم میفهمه. آخرین باری که دیدمش بهم خیره شده بود. یه جور خاصی نگاه می‌کرد.